بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. خب داشتیم در رابطه با بحث اجتماع امر و نهی صحبت میکردیم که اگر در یک مسئله امر و نهی وجوب و حرمت که بینشون تضاد برقرار است جمع شود، وضعیت اون مسئله و اجتماع چیست؟ اللحاظ عقلی آیا خدمتتون عرض کنم که اینها امکان داره یا نه؟ که گفتیم اجتماع آمری محال است، اجتماع موردی اصلا از محل بحث ما خارجه چون هیچ مسئله و دغدغه‌ای نسبت بهش وجود نداره و تنها اجتماع مأموری میمونه که محل بحث ماست که امکان داره، محال نیست، ممکن است و فرض دارد و دغدغه و مشکل هم داره. این مشکل این جهت که باید حل کنیم، بالاخره خطاب لا تقصد ما رو میگیره یا خطاب سله. خب بنابراین بعد اول حکم مسئله رو اینجا رو بررسی کنیم. این برای که اینجا رو بررسی کنیم حکم مسئله رو، در اینجا دو تا مبنای اصولی وجود داره. خواهش میکنم دقت بفرمایید که مسئله حل شه، تو مسئله مهمی است. بعضی از اصولین قائلن که احکام شرعی یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اینا همه اینها متعلق به عناوین هستن. اینا رو توضیح میدم، فقط دقت بفرمایید، با الفاظ بیاید جلو. هر جا احساس کردید که لفظی غریب است و معناش واضح نیست اشاره بفرمایید، من توضیح میدم. خودم هم حواسم هست حتما توضیح میدم. پس خواهش میکنم که وسط حرف نپرید که مطلب ضایع نشه. ما برای اینکه مسئله رو میخوایم بررسی کنیم که در اجتماع مأموری وضعیت به چه شکله، باید این مسئله رو ابتدا تحقیق کنیم که اصولیون در باب این که متعلق احکام در شریعت چه چیزی است دو دسته شده. بخشی از اصولیون معتقدند که احکام متعلق به عناوین و وصف ها و خدمتتون عرض کنم که عنوان هن. در حالی که بخشی از اصولیون دیگر معتقدند که احکام متعلق به فعل خارجی است، متعلق به معنون خارجی است نه وصف و عنوان ذهنی. احکام به عناوین ذهنی تعلق پیدا نمی کن. معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که اگر ما گفتیم احکام به معنون خارجی تعلق می گیرد، احکام به معنون خارجی تعلق می گیرد، یعنی به فعل خارجی تعلق می گیره، در اون صورت هر جا، دقت بفرمایید، هر جا ما دو فعل داشته باشیم، دو فعل خارجی داشته باشیم، به معنون خارجی داشته باشیم که یکی بهش امر صورت گرفته باشه و دیگری نهی صورت گرفته باشه، اجتماع اینها هیچ اشکالی نداره چون دو تا معنون خارجی هستن. اما اگر ما فرضی داشته باشیم که در اون فرض یک فعل خارجی بیشتر نداریم، اما این فعل خارجی ما دو تا وصف و دو تا عنوان دارد، عنوان ذهنی، یه عنوان ذهنی صلات، یه عنوان ذهنی غصب، در اون صورتی که میگن که ما شرمنده شما هستیم اجتماع این دوتا عنوان در یک مصداق خارجی ممتنع است عقلن، اصلا عقلن ممتنع، و چیزی هم که عقل رو ممتنع بدونه شرع هم اونو ممتنع میدونه. چرا این نتیجه به دست اومد؟ چون این بزرگواران احکام رو متعلق به معنون و فعل خارجی میدونستن. شارع وقتی حکمی رو بار میکنه میگه نماز بخوان، منظور نماز خارجی است نه نماز ذهنی. وقتی میگه قصد نکن، منظور قصد محقق در خارج است نه قصد ذهنی. اما این یه مبنا. اما اگر ما قائل شدیم که مثل برخی از اصولیون که ملاک در تعلق احکام ملاک به عناوین و اوصاف است، ممکنه یه فعلی، یک فعل خارجی در واقع محقق در خارج، این دوتا عنوان و دوتا وصف داشته باشه، هیچ اشکالی هم نداره. مادامی که دو عنوان و دو وصف داشته باشد، اجتماع اون دو عنوان و دو وصف در اون فعل خارجی ممکنه، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین اینها میگن که اجتماع مأموری جایز است، جواز اجتماع امر و نهی در اجتماع مأموری. در سله و لا تخصب هم همینطوری است دیگه. یک فعل خارجی داریم که این فعل خارجی ما هم عنوان و وصف صلات را دارد و هم عنوان و وصف لا تقصد. و از طرفی هم ما قائلیم که اگر فعل دوتا عنوان و دوتا وصف را داشته باشد، اجتماع اون دو عنوان و دو وصف در آن فعل خارجی ممکن است، جایز است. در این صورت ما قائل به جواز خواهیم شد، جواز اجتماع امر و نهی در اجتماع مأموری. اما اونایی که میگن نه خیر، آقا جان دقت بفرمایید، ما آن چیزی که باعث میشه که اجتماع دوتا امر، یک امر و نهی، امر و نهی ممکن شود، اینه که ما دوتا فعل خارجی مستقل داشته باشیم. یعنی یه فعل خارجی برای امر و یه فعل خارجی برای نهی. خب چرا اینطوری میگید شما؟ دلیلش اینه که ما قائلیم احکام الهی، وجوب و حرمت و اینها به فعل خارجی تعلق پیدا میکنن، نه به اوصاف و عناوین ذهنی که بگیم مثلا یک فعل خارجی بتواند مصداق برای دو وصف و عنوان شود. نه خیر، ما اینطور قائل نیستیم. ما قائلیم که باید دو فعل خارجی باشد. پس بنابراین بستگی داره به مبنا اون چی باشه. اگه ما قائل شدیم که احکام متعلق به عناوین و اوصاف است، قائل هستیم که اجتماع امر و نهی جایزه. اگه قائل شدیم که احکام متعلق به عناوین نیست، احکام متعلق به معنون است، احکام متعلق به فعل خارجی است، در اون صورت اجتماع امر و نهی ممتنع خواهد شد. چون امر و نهی در فرض اجتماع مأموری یک فعل بیشتر نیستن که دوتا عنوان دارن، در حالی که اینها میگن باید دوتا فعل خارجی باید تحقق پیدا کنه تا اجتماع ممکن باشه. خب بنابراین ما بر اساس مبنایی که اتخاذ میکنیم حکم در مسئله هم روشن خواهد شد. اگر مبنای تعلق به عناوین را بپذیریم، جواز اجتماع، اگر مبنای تعلق به معنون و افعال خارجی رو بپذیریم، امتناع اجتماع امر و نهی نتیجه خواهد شد. خب اگر سوالی نیست بریم سراغ متن، همین از متن بکشیم بیرون. اگر سوال هست در خدمتون هستم. چی عرض کردم؟ ظاهرا به غیر از آقای زمانی همه متوجه شدن. خب الحمدلله خدا رو شکر ماشاءالله همه فهم ها ارتقا پیدا کرد. حالا متنشو بخونیم آقای زمانی، شاید یادت بیاد که اون سوالی که میخواسته بپرسی چی بود. خب صفحه 122، علا العلاقات القائمه بین نفس الاحکام. آقایون اگر واقعا سوال دارید یه جایی حل نشده بپرسید، به قول ناراحتی نمیدونم دلخوری پیش نیاد بعدن. فکر نکنید من ناراحت میشم شما سوال پرسید، بارها عرض کردم سوال پرسیدن شما نشانه حیات شماست. اگر سوال نمیپرسید و سکوت دارید یعنی که شما یک انسان بلا نسبت دور از جون مرده متحرکی، فقط گوش میکنید. درسته گوش کردن خیلی مهمه، ولی خب فعال بودن، این که شما بالاخره در کلاس حضور دارید و اگر متوجه نشدید جایی ابهام داره بفهمید، اگر نه باز دقت بفرمایید که مطالب عمیق بشه. خب سر صدایی هم که نمیاد الحمدلله. خب علاقه تو تضاده بین الوجوب و الحرمت، رابطه تضاد بین وجوب و حرمت. من المعترف بهی فی علم الاصول که انه لیس من المستحیل ان یأتی المکلف به فعلین فی وقت واحد احدهما واجب و الاخر و حرام. میگه که من المعترف، معروف است در علم اصول که انه لیس من المستحیل، که محال نیست که چی؟ ان یأتی المکلف، این که بیاورد مکلف به فعلین، دو فعل را انجام دهد، فی وقت واحد در یک وقت، که احدهما واجبون یکیشون واجب است و الاخر را حرامون. خب در اون صورت اگر که مستحیل نباشد محال نباشد به چه نفع می شود؟ فیعتبر مطیعاً من ناحیت اتیانهی بالواجب و جدیراً به ثواب، شناخته می شود مطیع از ناحیه آوردنش به امر واجب و شایسته ثواب و یعتبر عاصیاً گناهکار شناخته می شود از ناحیه اتیانش آوردنش به امر حرام و مستحقاً للعقاب، مستحق عقاب هست. آقایون حواسا هست، بیدارید، خوابید، کجایید؟ این صدای از اون در نمیاد. یه صدای اهنی اهونی اخی، ما بفهمیم شما زنده اید اصلا؟ کار بیز حیات علمی ندارم اصلا، زنده هستید یا هیچ؟ همه ساکت زاگده، هیچ نبون که نبون که روزهای قبل ما تا شروع نمیگه همه سوال میپرسیدن اینه حالا چه اتفاقی افتاده، همه رفتید سراغ فکر درگیر امتحان. یه اشتباه از ما بود که من گفتم تصحیح کردم. آقا نمره همه خوب، همه 20 شدید، همه 20 شدید. آقا برید از مدرسه بپرسید، من هیچ اطلاعی به شما نمیدم که نمرتون چند شده. نه کارنامه‌تون که همه واقعا 20 نشدید، این که واقعیتیه، ولی نمره نهاییتون رو بر اساس نمره نیم سال اول و نیم سال دوم دیگه، یعنی جمع نیم سال اول و نیم سال دوم میشه نمره نهایی شما. اینطوریست، ممکنه شما مثلا نیم سال اول شده باشی 19-18، نیم سال دوم 20 شده باشی، خب جمع میشه مثلا میشه 19-18 اینا بر اساس اون. خب عرض نظرتون که یه نکته هم میخواستم در رابطه با کار کلاسی عرض کنم. من این ترمی که گذشت به همه رفقا نمره کامل کلاسی رو دادم، این نیم سال اول 4 نمره رو، در حالی که قاعدتا نباید به بعضی اصلا 4 نمره هم میدادی، یعنی 0 باید میدادی، ولی من به همه دادم. ولی امتحان پایانی دیگه از این خبرها نیست، بر اساس زحمتی که میکشی، تقریر نویسی که داری، انشالله بر اون اساس نمره شما داده، یعنی امتحان های هفتگی، تقریر نویسی و فعالیت شما سر کلاس، اینها 4 نمره شما رو تشکیل میده و همچنین حضور ثابت در کلاس. من حتی بعضی دوستانی که این ترم تق و توق می اومدن، تق و توق که در اون اشتراک لق تق و لق قاطی شد تق و لق می اومدن سر کلاس، اینا را هم من 4 نمره بهشون دادم، یعنی به همه 4 نمره دادیم ما. ولی از بعد ترم پایان، این نیم سال پایانی، نیم سال دوم دیگه من شرمنده شما میشم. اگر که واقعا صلاحیت و شرمیت 4 نمره داشته باشید، من واقعا نمیتونم به شما 4 نمره بدم، چون برای خودتونم هست. من تنها راهی که میتونم شما رو مجبور کنم درس بخونید، تغییر بنویسید و کار کنید، همین 4 نمره است. اون 16 نمره دست خودتونه، بخونید نخونید، نمیدونم کار کنید کار نکنید، اون 16 نمره شب امتحان فقط بخواید بخونید یا در طول ترم بخونید، اون دیگه دست خودتون. اما نسبت به امتحان پایانی دیگه از این خبرها نخواهد بود انشاءالله. ببخشید من نکات هست کردم وقتی بسن میدفتیم. خب آقای سالایی پرسیده مستحیل یعنی محال بودن، یعنی لیسه میدن مستحیل محال نیست. خب مثال میزنه، مثال هو ان یشرب الماء النجس و یدفع از زکات الى الفقیر فی وقت واحد. مثالش اینه که یه شخص مکلف بخورد آب نجس را و دفع کند، پرداخت کند زکات را به فقیر در یک آن. این اشکال نداره، این مثل همون مثال اجتماع موردیه دیگه. مثال اجتماع موردی چی بود؟ اینکه طرف تو نماز بخونه نگاه به ناحرم بکن. خب اما الفعل الواحد فلا یمکن ان یتصف بالوجوب والحرمه. این پس این کنار مثالهو بنویس اجتماع موردی. این از متن من المعترف تا سر عمل فعل الواحد یه آکولات باز کن، کنارش بنویس یا عنوانش بنویس اجتماع موردی، ننویسی یادت میره بعدا تو مطالعه گیر میکنی. حالا عمل فعل الواحد فلا یمکنن یتصف بالوجوب والحرم معن. بفهمم عرض کردیم بین این پاراگراف اول از من المعترف تا سر عمل فعل الواحد، این پاراگراف رو کنارش بنویسید اجتماع موردی، توضیح اجتماع موردیه. عمل فعل الواحد فلا یمکن یتصف بالوجوب والحرمه معن. یک فعل امکان ندارد اتصاف پیدا کند به وجوب و حرمت معن همراه با هم. چرا؟ یعنی علاقت بین وجوب و حرمت، چون رابطه میان وجوب و حرمت هیه علاقت و تضاد، علاقه تضاد است. ولا ممکن اجتماع ما فی فعل واحد، اجتماعش در فعل واحد ممکن نیست. خب اینم کنارش بنویسید اجتماع آمری، کما لا یمکن همچنان که ممکن نیست که انیشتم سواد و البیاز فی جسم واحد. فدفع الزکات برداخت زکات به فقیر لا یمکن ان یکون، و در حالی که واجب است، لا یمکن ان یکون حرامن فی نفس الوقت، حرام باشه در همان وقت. و شرب نجس هم لا یمکن ان یکون در حالی که حرام است واجب باشه در همان وقت، این امکان نداره. میشه اجتماع آمری. خب هاکذا یتزه، بنابراین این چنین واضح میشود که ان الفعلین المتعددین، اولا که ان الفعلین المتعددین، دو تا فعل متعدد مثل دفع زکات، پرداخت زکات و شرب نجس، یا یمکن ان یتصف احدهما،
بالوجوب الاخر بالحرمه ولو اوجدهما المکلف فی زمان واحد. میگه دو تا فعل متعدد مثل دفع زکات و شرب نجس ممکن است که متصف شود، یکیشون به وجوب و یکیشون به حرمت، ولو یعنی حتی اگر مکلف اون دوتا رو در یه زمان واحد بخواد در واقع ایجاد بکنه. این اولا دوباره میشه اجتماع، بگو اجتماع آقایون، حواسا هست یا نه؟ هیچ که حواسش نیست. اجتماع موردی بالا نوشتی، این همون بالا مثال بالاست دیگه، ای خدا هیچ. خب دیگه دوباره داره تکرار میکنه، یتزه یعنی میخواد هاکزا یتزه، میخواد توضیح چی؟ عرض کردیم از من المعترف تا سر عمل فعل الواحد اجتماع موردی، عمل فعل الواحد فلا یمکن اجتماع آمری، هاکذا یتزه اولا دوباره داره توضیح میده، دوباره است یعنی تأکیده، دوباره میشه اجتماع موردی، اولا اجتماع موردی، ثانیانش اجتماع آمری، ان الفعل الواحد لا یمکن ان یتصف بالوجوب والحرمت مع فعل واحد، ممکن نیستش که متصف شد به وجوب و حرمت با هم. ثانیاً میشود اجتماع آمری. آقا اینا رو بنویسا، بنویس اینا رو، صدا میاد؟ اینا رو بنویسید آقایون. اینا رو بنویسید بعدا یادتون میاد. خب حالا پس اجتماع موردی مشکل نداره، اجتماع آمری هم که اصلا ممکن نیست. خب پس محل بحث کجاست؟ محل بحث در اجتماع معموری است و نقطه رئیسی، رئیسیه این و نقطه رئیسیه قبلش بنویس اجتماع معموری. اگر مقدمه ای که عرض کردم در باب اجتماع معموری و آمری و موردی رو نفهمیده باشی، دقت نکرده باشی، متن مشکل میشه بسند، مطلب برات خراب میشه، اصلا سخت میشه. خب و نقطه رئیسیه، مسئله اساسی، نقطه اساسی فی هذا البحث، در بحث، در این بحث نزد اصولیون چی است؟ اینه که ان الفعل قد یکون واحدا بالذات والوجود. بعضی وقتا فعل واحد است بالذات والوجود، یعنی یه فعل واحد در خارج تحقق پیدا میکنه، اما متعددا بالوصف والعنوان، با دو وصف و عنوانه. این دقیقا اجتماع معموریه، مثل سله ولا تقسم کنارش بنویس، اجتماع معموری مثل سله ولا تقسم. خب حالا سؤال اینه، اندائزن فهل یلحقو بالفعل الواحد لأنه واحدون وجودن و ذاتن، او یلحقو بالفعلین لأنه متعددون بالوصف والعنوان. میخواد بگه که آقا گوش میکنید یا نه؟ آخه من بعضی ساکتن، من میترسم، یه جوری ساکتن که ترسناکه. اخلاقی، یگانجو، ابوالفضل، حسام الدین، روزهای قبل همه اینا حرف میزدن، امروز ساکتن. آره به بپرسید آقا، سوال بپرسید. عرض کردم اول، قبل از این که متن رو بخونیم گفتم سوالاتون رو بپرسید، حالا اشکال نداره آخرش نگم دیم سوال رو جواب میدیم. خب پس دیگه حالا گوش کنید دیگه، سوال رو بعدش جواب میدیم، اشکال نداره. من این مقدار نگران بودم، گفتم که همه سکوت کردن، یه جوری سکوت کردن که انگار این سکوتشون نشانه این که هیچی متوجه نشدن. ما یه استایی داشتیم دقیقا همین وضعیت، دوستتون اون کلام میگفت میفرمود که بعد که تدریس میکرد مطلب رو توضیح میدادن بعد همه همجور ساکت بابا خب شما ساکتی یه حرکتی یه اهنی یه اهونی یه سری تکون بودی که بفهمیم که فهمیدید، اگرم نفهمیدید یه جوری بفهمونید که ما نفهمیدیم. خلاصه این که امروز همه خیلی ساکت هستن، حالا اشکال نداره. خیلی پس بنابراین این شد اجتماع. یعنی چی؟ همون دیگه، ما اشتباه کردیم، مثلا گفتیم امتحان رو تصحیح کردیم، ببخشید من تقصیر کار منم. آقا نمره هاتون خوب شده، من چطور بگم که شما اصلا ذهنتون رو خارج کنید؟ نمره ها همه خوب شده، نمره ها همه خوب شده. گفتم نمره ها همه خوب شده دیگه، پایین ترین نمره تون نمره 15 بوده، 15 یه نفر شده 15، بقیه همه بالای 17. خب و نقطه تو رئیسیه فی هذا البحث، نقطه میتونید زنگ بزنید به مدرسه، چون اصلا الان درس خوندن ما هیچ فایده نداره، من میدونم دوباره بعد فردا توضیح بدم. میتونید زنگ بزنید بعد از کلاس مدرسه، آقا نمره ما چند شده است به ما بفرمایید. ذهن خودتون رو درگیر نکنید به این چیزا. من نقطه تو رئیسی فی هذا البحث، مسئله اساسی در این بحث نزد اصولیون این است که ان الفعل قد یکون، داره اجتماع معمولی رو توضیح میده، همانا فعل قد یکون واحدن به ذات و الوجود، یک فعل واحد است به ذات و وجودش، یعنی تحقق و وجود و واقعیتش یه دونه هستش، اما متعددن به الوصف و العنوان، وصف و عنوانش متعدد، دو تا عنوان رو وصف میگیره. مثلا یک فعل خارجی داره در خارج تحقق پیدا میکنه، اما یه عنوان وجوب صلات میگیره، یه عنوان حرمت قصد. حالا سوال اینه که این جایی که یه فعل خارجی تحقق دارد، یعنی اجتماع معمولیه و دو عنوان و وصف متعدد داره، اینجا ملحق به اجتماع آمری میشه یا ملحق به اجتماع موردی؟ یعنی آیا ملحق به اجتماع موردی میشه که دوتا فعل خارجیه؟ خب چون از طرفی داریم میگیم که یه فعل است و دو عنوان، به اعتبار اون دو عنوانه میتونیم بهش بگیم که ملحق به اجتماع موردیه پس جایزه؟ یا نه اصلا برای ما هیچ فرقی نمیکنه دو عنوان باشه، سه عنوان باشه یا یه عنوان باشه، این کلا چون یه فعل خارجیه ملحق به اجتماع آمریه و اصلا محاله کدومشه. و اندازن فهل یلحق این اجتماع معموری بالفعل الواحد، یعنی به اجتماع آمری، چون لعنه واحدون وجودن و ذاتن، آیا ملحق به اجتماع آمری میشه؟ او نه، یلحق بالفعلین، ملحق به اجتماع موردی میشه. آقا اینا رو ننویسی بعدن گیر میکنی ها، حواسا نیست، من دارم اینجا هشدار میدم، بعدن دوباره تکرار نمیکنم، نباشه حتی هیچ قرار نمیدم، همون شد. یا ملحق به فعلی میشه، تکلیف چیه؟ لأنه متعددون بالوصف و العنوان، از یه طرفی تعدد وصف و عنوان داره، از یه طرفی فعل واحد خارجیه، کدومشه؟ ملحق به اجتماع آمری میشه یا اجتماع موردی؟ مثال میزنم، مثاله ان یتوضع المکلف به ماء مقصوب، این که مکلف وضو بگیرد با یه آب قصبی، شبیه همون نماز در زمین قصبیه دیگه. و ان هذه العملیه، این رفتار، این کار، التی یعدی ها، که داره اینو انجام میده شخص، یعدی ها ادا میکند شخص این را، ازا لوح زد من ناحیت وجود ها فهیه شیون واحد، اگر به اون لوح ذات نگاه شود لوح ذات من ناحیت وجودها ملاحظه شود به این رفتار، یعنی رفتار چی؟ این که داره وضو میگیره با آب قصبی، از ناحیه وجود خارجیش و یه شیون واحد، یه رفتار بیشتر نیست، در حینی که داره وضو میگیره داره قصب هم میکنه، چون داره با ماء قصبی، آب قصبی داره وضو میگیره. و ازا لوح زد من ناحیت اوصافها، اگر لحاظ اوصاف و عناوینش بخوای نگاه کنی، فهیه تو صف و به وصفن، این دوتا وصف داره، یه وصف صلات داره، یه وصف وضو داره، یه وصف حرمت قصب داره. خب چرا میگه از یقال عن العملیه؟ چون گفته میشود از این عملیات به این رفتار چی میگن؟ میگن انها وضو آن، داره وضو میگیره. و یقال انها فی نفس الوقت که انها قصب آن، همون لحظه هم میگن که این قصبه، داره قصب انجام میده. و تصرف فی مال غیر بدون اذنهی، قصب است و تصرف است در مال غیر بدون اذن صاحبش. و کل من الوصفین یسمى عنوانا، هر کدوم از این دو تا وصف، یعنی وضو و قصب، دو تا عنوانه. بنابراین لعجل ذالک توتب، به خاطر همین مطلب که اینجا دو تا عنوان داریم، توتبر العملیه، این رفتار شناخته می شود معتبر است در این مثال به عنوان یک واحد ذاتن و وجودن، اللحاظ وجودی و واقعیت و تحقق واحد است، اما متعددتن وصفن و عنوانن، دو تا عنوان و وصف داره، عنوان صلات و عنوان قصد. و فی هذه النقطه قولان للاصولین، حالا که اجتماع موردی رو یاد گرفتی، اجتماع معمولی رو هم یاد گرفتی، اجتماع آمری رو هم یاد گرفتیم، بعد فهمیدیم که اجتماع آمری از بحث خارجه، اصلا ممکن نیست. اجتماع موردی هم که گفتیم که از بحث خارجه، چون اصلا کاملا یک امر ممکنیه و تنها مسئله ما تو اجتماع مأموریه. حالا تو اجتماع مأموری باید چیکار کنیم؟ مسئله چیه؟ حکمش چیه؟ اون دوتا مبنا رو الان میخواد توضیح بده. یا ما قائل هستیم که احکام به عناوین میخورن، یا قائل هستیم که احکام به عناوین نمیخورن، به اون معنون خارجی میخوره. و فی هذه النقطه قولان للاصولین، در این مسئله دو تا قول برای اصولین وجود داره. احدهما، اولیش اینه که ان هذه العملیه، این رفتار، مادامت متعددتن بالوصف والعنوان، تا زمانی که به واسطه وصف و عنوان متعدد است، دو تا عنوان و وصف دارد، یکی قصب است یکی صلات است، تلحق و بالفعلین المتعددین، ملحق به دو فعل متعدد می شود، یعنی بالای بالفعلین متعدد بنویس ملحق به اجتماع موردی می شود و اصلا ممکنه، جایز است، هیچ اشکالی نداره. و کما یمکن ان یتصف، همچنان که ممکن است که متصف شود پرداخت زکات به فقیر به وجوب و شرب آب نجس به حرمت، کذالک همچنین ممکن است که ان یکون احد و وصفی عملیه، این که باشد یکی از اون دوتا وصف این رفتار و عنوان، یکیش واجب باشه. خب کدوم واجب؟ و هوا عنوان الوضو. و الوصف الاخر حرام باشد و هوا عنوان القصب. و هذا القول یطلق علیه اسم القول به جواز اجتماع امر و نه. و القول الاخر، او قول دوم چیه؟ قول آخر یؤکد و تأکید میکند علی الحاق العملیه، تأکید میکند که این عملیات، این رفتار، این پک وضوع و ماء قصبی، این ملحق میشود به یک فعل واحد. چرا؟ میگه بر اساس وحدت حل وجودیه، چون شما یه فعل خارجی بیشتر نداری. ولای مرر و مجرد و تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرم معن بالعملیه، ولای مرر یعنی تأیید نمی کند کمک نمی کند صرف این که عنوان و وصف متعدد است. این که ما دو تا عنوان و وصف داریم، عنوان قصب، عنوان وضوع، عنوان قصب، عنوان نماز. تعدد عنوان وصف تأیید نمی کند تعلق وجوب و حرمت را معن دوتاش همراه با هم بالعملیه به یک عمل. بنابراین هذا القول یطلق علیه اسم القول بامتناع اجتماع امر من، نه به این قول گفته می شود قول به امتناع اجتماع امر و نه. چرا؟ چون متعلق احکام اون عناوین ذهنی نیستن، اون اوصاف وضوع و نمیدونم صلات نیستن، بلکه اون فعل خارجیه که متعلق احکام. و هاکذا اتجه البحث الاصولی الى دراسه تعدد الوصف والعنوان من ناحیت انه هل یبرر اجتماع الوجوب والحرمه معا فی عملیت الوضوء بالماء المغصوب او ان العملیه ما دامت واحدتا وجودا و ذاتا فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمه فی وقت واحد. خیلی متن طولانی میکنه ایشون. خب بفرمایید. تو حمام یا آقای زمانی صدای آب میاد. آها بله بله. خب مباحثه کنید، اگر حل نشد فردا دوباره حل میکنیم، چون الان دوباره بخوام برگردم کلن مطلب به هم میریزه. آره بفرمایید. نه دیگه همینجا برگزار کنید دیگه، کلاستون الان باید تدعیانه. آره همینجا باشید. خب و هاکذا بنابراین اتجه البحث الاصولی الى دراسته، متجه از بحث اصولی، موجه از بحث اصولی کردن، در واقع بحث هست از چی بکنیم؟ الى دراسته، یادگیری، بررسی تعدد وصف و عنوان. از چه ناحیه؟ از این ناحیه که هل یبرر، آیا تعدد وصف و عنوان مجوز میدهد اجتماع وجوب و حرمت را با هم در عملیات وضو با آب قصبی یا نه؟ ان العملیات، چون اون رفتار عملیات وضو با ماء قصبی مادامت واحد، چون این رفتار واحد یک فعل واحد است وجودن و ذاتن، لا یمکنن توصف بالوجوب والحرمه، ممکن نیست که موصوف بشه به وجوب و حرمت در وقت واحد. خب فقط یقال، این دیگه باشه، مطلبشو گفتم ها، ولی میبینم که هیچ کی گوش نمیکنه. میفهمم، حسم اینه که هیچ کی گوش نمیکنه و شما همتون اینجا گیر دارید. حالا برید مباحثه کنید، مطالعه کنید، انشالله فردا عقب میفتیم، ولی تقصیر خودتون شد دیگه. التماس دعا. یا علی خدا.